نحن رفعين بحث خارج السفر لطائف الله العظمى على الوغاني إلى بصلاة الرفور شمد وزه ديمان إلى رسل مشتادو سي متغيره بان بسبششم برعادة الخلام إلى رجل حسد ومستقن
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. حديثي كي روز آخرين دسته خوانده شده بود حديث احتجاج بود که خواستن استفاده کنن از این روایت که انسان وقتی بعد از سر از رکوع برداشت و دستش بالا برد رفت یدین کرد رفت یدین که مستحب شد بگیم تکبیرن باش مستحب باش بعد از سر از رکوع برداشتن آدم بگه سمع الله لمن حمده دستش ببره بالا بگه الله اکبر این الله اکبرم مستحب و گفتیم اونجا گذشته درستی که این چهار قول تو مسئله داریم قائل به استحباب قولی هست، یه قول به عدم استحبابه، یه قول گفتیم تخییره که مرحوم نراوی رحمت الله علیه فرموده، یه قول هم احتمال تشریع داده گفتیم صاحب حدائق فرموده که شاید اصلا حرام باشه. مثلا چهار تا تقریبا نظریه در اینجا بیان شده. حالا این که الان داره بیان میکنیم راجع به قول به استحبابه. حالا چه دلیلی داریم برای اینکه تکبیر استحباب داشته باشه؟ مثلا یکی تمسک به این روایت کردن که قرائت کردن حدیثش رو از حضرت صاحب الامر سلام الله علیه پرسیدن یا ابن رسول الله ما در اینکه تشهد اول بلند میشیم میخواییم بلند میشیم به حول الله و قوه، اینکه تکبیر داره یا نداره؟ حضرت اما در رابطه با این دو روایت وارد شده فیه حدیثه. یکی اینی که احدهما اما احدهما متن روایت بود به اینه اذا انتقل من حالت الى حالت اخرى فعلیه تکبیر. فرمود هرگاه از حال انسان به حال دیگه میخواد بره تکبیر بگه. یا بگه منم که در رکوعم میخوام بلندشم، از حال رکوع میخوام بیام به حال قیام، اینجا تکبیر میگم. بگیم این انتقال اذا انتقل من حالتی الى حالت اخرى فعلیه تکبیر. بگیم اطلاقش میگیره حتی مصداق ما را هم میگیره، همچنان که مصداق تشهد که در حال نشسته میگه بلندشی تکبیر بگیم. این روایت بگیم از اینجای این روایت استشهاد کردن. حالا مسئله بعدیش کار نداریم که وقتی نشستیم باید بلندشی تکبیر نگیم، اون روایت درباره اونجاست. گفتن این روایت به اطلاقه مورد ما را هم میگیره، پس بگیم تکبیر گفتن در اینجا که دست بالا ببره بگه الله اکبر این مستحبه، بلکه بالاتر اونجا که امام میگه دو روایت داریم، در اونجایی که خود روایت بود که دو رو حدیث داریم، حضرت میگه به عین ما اخر من باطب تسلیم کان ثوابا. قبلا میگه هر کدوم رو بگیره از باب تسلیم همون معنای رجای این روایت از روایات است که رجا رو میرسونه. یعنی آدم اینجایی بقیه نمیدونه حالا این روایت این روایت میگه خب بیار به ایمان رجا بیار دیگه ایراد نداره، قربونشون بشن یه ما یاد دادن. اما رجا که ایراد نداره، این از باب تسلیم معنای رجای. یعنی من تسلیم خدا هستم، هرچی خدا فرموده. حضرت میگه هر کدوم انجام بدی ایراد نداره، از باب تسلیم باشه. این یک راهگشا است. یعنی حتی الان بنده اینجا فرضاً میخوام بگم فرض کنید الان بنده اومدم گفتم تکبیر گفتن مستحب نیست، چون که صاحب جواهرم میگه اما جون ما نظر مثلا همینطور، حالا اگه خواست تکبیر بگه از باب تسلیم اشکال داره؟ حرام نیست که جواب آقای صاحب حدائق میشد، حرام نیست از باب تسلیم اگه باشه عرب نیست. حالا بعد روایتی الله داره، شما ممکن روایت توجیه کنید عربی، ولی حالا من میخوام احتیاط رجاءم بیارم. نه ایراد نداره، رجاءم بیا. خواستم این خدمتون بگم که تازه برفرضم دیگه مستحب نیست، این دلیل نمیشه حرام باشه. رجاء تشریع نیست اینجا، بنده خدا نظر تشریع نداره که یه وقت دیگه به عنوان خدا که الله اکبر میگم، این فرمایش صاحبدار رو من نپسندیدم، این حرام باشه. حرام نیست، اگرم باشه مستحب بیانم استقامی نداره. حالا شما بفرد از باب تصدیب و رجاء بیاره، یاد نداره که خب به هر تنبیه. بنابراین اونجایی که مارج داره امام داره میگه که اگر بیاری از باب تصمیم اشکال نداره، تا چه روز فضلن از جایی که لا معارض له، اینجا که معارض صریح شاید نداشته باشیم، به این که بگیم تکبیر نیا، اینجا رو معارض صریح نداریم. حالا درسته من براتون راه درست میکنم، ولی نه که صریح هم باشه. بنابراین تصمیم این روایت دلاره رو برای سواب میکنه. یکی دلیل دیگر روایتیست که از همون مقاتل ابن حنانی که اینه قبلنم خواندم براتون، روایت مقاتل ابن حنان راجع به رفع یده خوانده بودیم که اونجا داشت فرمود و این لکل شیئن زینه، از امیر المومنین علیه السلام نقل شده، فرمود هر چیز زینت داره، و این لکل شیئن زینه، و این زینت الصلات رفع الیدیه، رفع الیدی عند کل تکبیره، زینت نماز رفع الیدی عند کل تکبیره. این هم معلوم میشه عجب، پس این دست بالا بردن این میرسونه که انهو با تکبیره، که مرحوم آجاق رضا در مصبا اگه عنایت فرمودون میگه این روایت همچنان که صد روایت اصل مسئله رفع یده را داره، این میرسونه و شهادت داره به رفع یده مستحبه، همچنین هم منساق به ذهنم از غیر روایت این است که میرسونه که رفع یده مقارن با تکبیره، رفع یده اینجا کل تکبیره، معلوم شد از تکبیره هم توش هست. این صدر و زیر استطرابن که آورده نشان میده به این که زمنت اینم مستحب باشه، پس هم رفع یده این بکنه صافو به دینتی صلاح، هم زمینش تکبیرم داشته باشه. بیاییم بگیم این روایت هم ازش این معنا استفاده میشه. از اینجا وجه سوم هم در میاد، وجه سوم برای استحباب، وجه سوم همون فرمایشیست که آی بهرانی ادعا کرد، محدث بهرانی که از اهل بهرانی ایشون ادعا کرد، ملازمه هست، تلازمه بین رفع الیدین و بین تکبیر. شاید از همین روایت استفاده کرده باشد، ولی بخواد ایشون میگه عند المتشرعه، عند شرع المتشرعه تلازمه است بین رفع الیدین و این تکبیر، دستی که بالا میزنن این کنده منازمه با تکبیر دست بالا برده میشه، الله اکبر. کنایت هر اونی چی میگن این دست بالا میبن الله اکبر، حتی دیدید که در این انقلاب ها و در این برنامه ها که الله اکبر میبنون دستتون بالا میبردن مثلا، برای یک کعده یک ملازمه اینجوری یا رفع الیده این در تکبیر مثلا، یک تلازمی هست بین رفع الیده و بین تکبیر، تلازم شاید از همین روایت استفاده کردن، ولی شون یه کلی فرقی در ایشون ایران کردن و ادعای تلازم شده. خب اینا دلیل سگانه شد که دلالت می‌گیری که روایت احتجاج، یکی روایت مقاتل ابن حنان، یکی هم این تلازم که این بزرگوار بگیم یه ملازمه شرعی متشرعی هست، حالا چه استفاده بشه رفع یده با تکبیر باشه. حالا بیاریم این که چه دلیلی دارید این که یه قائل به عدم استحباب بشیم، دیگه رفع یدین استحباب نداره. خب البته دلیلی که این که اقامه شده اصله که خب اصل خیلی اینجا موضوعیت نداره، چون اگه واقعا روایت در بارش داشته باشی و احادیث با قابل توجه باشه و معمول به اصحاب نیمود، خب اینجا اصل یه موضوع نداره، مگر اینکه اصل رو ذخیره نگه بداریم، این ذخیره ارضی ما باشه، یعنی بذاریم پشتوانه کشور مملکت ما باشد، مملکت فقه منظور ما این پشتوانه قرار شده. یعنی بگیم اگر دو دست روایت ها با هم تعارض کردن و نتونستیم استفاده کنیم از هیچ کدوم استحباب و عدم استحباب را، حالا اصل پشتوانه قرار میگیم. خب بگیم از چی میگه؟ از این که بگیم نه لازم نباشه اصل البراءت. اگر اصل براءت را در مستحبات مکروهات جاری میدونید یا نمیدونید؟ اینه که یاسب و شیخ انصاری داره دیگه، آیا رفع مالا یعنی مخصوص واجبات و محرماته یا فرق نمی کنه؟ حتی مستحب را هم بگیره، حتی مکروه را هم بگیره. خب اگر گفتیم که اصل میگیره، خب بله چه اشکالی داره؟ اینجا هم اصله، اصل اینه که تکلیفی در مسئله نباشه ولو استحبابا. خلاصه اصل درسته، نمیخوام بگم نداریم، اصل هست، اونتا اصل در جایی بهش توسط میشه که دلیل نداشته باشیم. دلیل اگه داشتیم خب میریم سراغ دلیل دیگه. پس این اصل رو برادران عزیز من داشته باشید، برای ذخیره کار به درد میخوره. و اینکه معید هم البته میتونه باشه، اگر دلیلی هم داشته باشیم بر عدم، خب اصلا میتونه معید کنه. چه اشکالی داره؟ اون که دلالت بر عدم میکنه اصلا معید میگوه. خب و اما مهمتر از اصل که در اینجا دلالت بر عدم میکنه، معارض داشتن این روایت هایی که خواندیمه با روایاتی که وارد شده بر حصر تکبیرات، که تکبیرات نماز را در نماز واجب منحصر به 95 تا کرده. آها این خیلی محکمه، اینه باید یکی برش بکنیم. روایاتی که میگه در نماز واجب ما 95 تا تکبیر بیشتر نداریم، و وقت ببینیم 95 تا تکبیر چی در میاد در نماز واجب بشه 95 تا. اون روایات اگر دلالتی داشته باشه، حالا براتون میگم که حتی مرحوم صاحب حدائق خدا رحمتش کنه انشاءالله از همین روایات استفاده کرده عدم مشروعیت را. مرحوم صاحب حدائق میگه که من انشاءالله الان براتون توضیح میدم کاملا. مرحوم صاحب حدائق میگه این روایات خیلی عالیه، نفس داره این روایات، نفسش خیلی قویه. رسمن امام داره میگه در نماز واجب ما 95 تا بیشتر تکبیر نداریم. تمامش فکرش دیگه، دیگه من به فضولی نمیرسم، من فضولی بکنم. امام داره ادب دست من میده، در نماز 17 رکعت واجب فقط 95 تا ما تکبیر داریم، در حالی که اگر بخوای این فرمایشی شما رو اینجا قبول بکنیم و بنا باشه که تکبیر در اینجا هم مستحب باشه، رقم خیلی بالا میره. یعنی در واقع 17 تا تکبیر دیگه اضافه میشه. آه خدا ننه که بیا مرزه، مگه یه دونه که نیست که 17 تا تکبیر زیاد میشه؟ شما چطور میتونی این رو باید کنی تو روایت؟ این را داره چی میخوام بگم؟ مرمون صاحب حدا میگه این روایت حسابی مرد کار ما روشن کرد، اما شما بیشتر از این آلوخه بگید که مشروعیت نداره. بلزایشون میگه لا یبقد ان یکون، این که بگیم تشریع آوردن این تکبیر دیگه اینجا که تشریع است و حرام. خب حالا بگیم روایت چی؟ حالا تا بگیم روایت بخوانم و بعد تو توضیح بدم و حالا بگیم نظر ما چی میشه. عرض میشود که ما نظر ما این است که بعید نیست که اینجا قائل بشیم بگیم که استحباب نداشته باشه. حالا وجه عدم استحباب رو چی میتونیم قرار بدیم؟ نسبت به این که شما ادله را عنوان کردید در اینجا برای ما، ما انشاءالله جواب این ادله رو اگر خدا بخواد میدیم به خواست خدا. جواب این ادله که اقامه شد برای این معنا جوابش میدیم، بعدم این روایت عدد رو براتون توضیح میدیم. اما روایتی که فرمودید راجع به مقاتل ابن حنان آخری، آمدید فرمودید که این داره میگه که لکل شیء زینه و زینت الصلاه رفع الایدی عند کل تکبیره. این رو آمدید در مقابل ما اقامه کردید. خیلی کم لطفی کردید شما از این روایت استفاده کردید. استفاده استحباب تکبیر از این روایت مقرون به کم لطفیه. چرا؟ برای که امام اونجایی که تکبیر مستحبه میگه رفت کنید، یعنی مفروض میگیره تکبیر رو، حضرت میگه رفع الایدی عند کل تکبیرتین ازینت، یعنی هر جا تکبیره در اونجا ثابت شد رفع یدی چی میشه؟ مستحب. اما هر رفع یدی هم تکبیره میخواد این نیست که، به قول آقایی میگن هر گردو گرده، هر گردو گرده، اما هر گردی هم گردوه چیز که امام علیه السلام میگه لکل شیء زینه، راست میگه فرمایش لب دهنش باید بوسی، بعدم میگه رفع الایدی عند کل تکبیره چیه؟ زینه. اما تکبیره رو من داره میگم که مستحبه، من دیگه تکبیره کار ندارم، برو نگاه کن کجا تکبیره واجبه کجا مستحبه، هر جا هست اون دیگه بحسب دلیله، اونجایی رفع ایدی را داره مستحب میکنه که تکبیر درش هست، هر جا که تکبیر باشه درست رفع ایدی درش مستحب، اما فی کل رفع ایدی هم باید تکبیر باشه، این روایت دیگه نسبت به این ساکت کاری نداره، حالا نقدش هم نگم میکند و ادعای نقد هم نداشته باشی، اما اون کاری این کار نداره، این از دلیل خارج شما به دست بیاد کجا رفع ایدی میخواد، چه تکبیر میخواد، کجا تکبیر میخواد. پس این پس باید ملاحظه کرد ببینید که زمین بر این جهت که تکبیر برای هر رفع ایدی لازم باشه از جملهش اینجا میگیرد که چون مستحب تکبیر هم لازمه، باید این زمین دیگر داریم که دلالت بکنه یا ندارید، و در اینجا
Thank you. میده.